رجب از سال 60 هجری بود که زمان مرگ معاویه فرا رسید. اون قبل از مرگش با تمام توان برای فرزندش یزید بیعت کرد. معاویه هر کسو که میشناخت به نوعی تطمیع کرد، یکی رو با پول، یکی رو با وعده حکومت و منصب، و دیگری رو با رعب و وحشت. اما اون با تمام تلاش و کوششی که کرد یک آرزو رو با خودش به گور برد، و اون چیزی نبود جز آرزوی بیعت گرفتن از اهل بیت رسول الله و فرزندان علی ابن ابی طالب.
بگویید ببینم اکنون والی شهر مدینه کیست؟
ولید ابن عتبه سرفر من.
همین حالا پیکی روانه مدینه کنید.
اگر من جای تو بودم با قدرتی که اکنون در دست دارم بدون درنگ حسین را میکشتم.
در چنین وضعی آرزو میکنم که هرگز به دنیا نمی آمدم.
ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیم، اما یزید فردی فاسق، شرابخوار و خونریز است. کسی چون من با شخصی چون او هرگز بیعت نخواهد کرد.
مروان پلید از آن چه می دید بر خود می پیچید و در صدد انتقام و نیرنگ تازه ای. اما امام پس از گفتن این سخنان قصر ولید را
امیر.
وای بر تو، به من پیشنهاد میکنی دین و دنیای خود را از دست بدم؟
کوفه.
از طرف دیگر یاران امام نگران حال ایشان بودند.
ما نباید ابا عبدالله رو تنها بگذاریم.
سلیمان ابن سرد خزائی یکی از یاران صدیق ابا عبدالله بود و یکی از بزرگان کوفه. او نمیتوانست تنها ماندن امام و خانوادهش را نظارگر باشد و با یزید بیعت کند. سلیمان پیشنهاد نوشتن نامه‌ای برای ابا عبدالله و دعوت از ایشان را مطرح نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به پیشگاه حسین ابن علی از سلیمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجمه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر و عبدالله ابن وائل و گروهی از مؤمنان و شیعیان،
و به این ترتیب به امام اعلام می کنند که منتظر آمدن او هستند. روایت است که پس از این نامه حدود 150 نامه دیگر از سوی کوفیان برای امام ارسال شد و ایشان به هیچ کدام از آنها پاسخ ندادند. یکی از نامه ها که از نامه های مثال زدنی است، پیمان نامه است که هانی ابن هانی و دوستانش برای امام فرستادند.
ماموری بفرستی تا نامه امضا کنندگان را برایم بیاورد.
آی ای ما بگیر اگر اون سفیانو لعنت خدا بر شما، چرا شهر این خاندار را کوتانه کردی؟ لعنت بر شما.
امام که درخواست‌های مکرر کوفیان را دید، پسرعموی خود مسلم ابن عقیل را به حضور طلبید و او را در جریان ماجرا گذاشت و به وی مأموریت داد تا نامه امام را به کوفه ببرد. جاسوسان یزید و دوستان معاویه از ورود مسلم با خبر شد.
ای هانی، تو را به خدا سوگند میدهم باعث کشته شدن خودت مشو و طایفه خود را در بلا گرفتار مکن. مسلم عموزاده این جماعت است، او را نمی کشند. او را تسلیم کن، این کار تو را از مرگ نجات میدهد.
این کار باعث رسوایی و ننگ من است که فرستاده پسر پیغمبر را به دشمن او بسپارم. نه، من این کار را نمی کنم. میهمان حبیب خداست.
هانی قبول نکرد. ابن زیاد خشمگین شد و هانی را آنچنان مورد ضرب و شتم قرار داد که خون از محاسنش جاری شد. به دستور عبیدالله او را به گوشه یکی از اتاق‌ها انداختند. اسماء که رفتار عبیدالله را دیده بود خطاب به ابن زیاد گفت:
ای امیر، به ما دستور دادی هانی را نزد تو بیاوری. او را آوردیم ولی تو صورتش را شکستی و او را مجروح ساختی. اکنون میخواهی او را بکشی؟
چه میگویی اسما؟ خود تو هم اکنون نزد ما هستی.
انا لله و انا الیه راجعون.
خدای من، مسلم، عجب گنجی را برایم فرستادید. باید هرچه سریعتر عبیدالله را خبر کنم و پاداشم را بگیرم. بدبختی تا کی؟
و سرانجام پس از درگیری شدیدی مسلم به اسارت سربازان عبیدالله در آمد. توعه وقتی فهمید پسرش بلال مسلم را به مأمورین عبیدالله معرفی کرده است، او را سخت نفرین کرد. مسلم را به دربار ابن زیاد بردند و ابن زیاد با خشم و غضب با او سخن گفت:
ای گناهکار آشوب طلب، تو بر امان خود خروج کردی، اجتماع مسلمانان را پراکنده ساختی و ایجاد فتنه و آشوب نمودی.
دروغ میگویی ابن زیاد، اجتماع مسلمین را معاویه و پسرش یزید برهم زدند.
ساکت، تو دروغ میگویی. تو فقط به این خاطر به کوفه آمدی که مسلمین را بر امیرالمومنین یزید بچورانی و نظر شهر را برهم بزنی. ای خائن،
ما آمده این مردم را به نیکوکاری دعوت کنیم و از نادرستی باز داریم.
عبیدالله که نمیتواند جواب مسلم را بدهد، شروع به ناسزا گفتن به علی ابن ابی طالب و فرزندانش میکند.
تو و پدرت به دشنام شایسته ترید، هرچه میخواهی بکن ای دشمن خدا.
چی؟ سر از بدن این نابکار جدا کنید و برای یزید بفرستید. بدنش را برای عبرت دیگران در بازار آویزان کنید.
این چیست؟
پیکی از جانب عبیدالله حاکم کوفه برای امیرالمومنین یزید تحفه آورده است.
به دستور عبیدالله جنازه مسلم و هانی را در بازار شهر به دار آویختند. امام نامه ای را که به سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجیه و رفاعت ابن شداد و دیگر شیعیان کوفه نوشته بود به قیس می دهد و او را روانه کوفه می گردد. قیس پیش رفت و پیش رفت تا به سرزمین قادسیه رسید. قیس به اسارت مأموران در آمد.
یا نامه را بده یا بگو موضوع نامه چیست و برای چه کسانی فرستاده شده.
نمیدونم، نمیدانم مضمون نامه چیست و نه این که برای چه کسانی فرستاده شده.
به خدا قسم تا نام آنها را نگویی تو را آزاد نمی کنم، اگر نباید بر فراز منبر بروی و به حسین و پدرش دشنام بگویی. در غیر این صورت با شمشیر بدنت را قطع قطع می کنم.
نام آن جماعت را نمیدانم، ولی حاضرم بر منبر بروم و بر حسین و پدرش دشنام بگویم.
عبیدالله که این جواب را شنید کمی آرام شد. او خوشحال بود از اینکه میدید یاران مورد اعتماد حسین ابن علی به او خیانت میکنند. عبیدالله از بالای دارالاماره قیس و جمعیت را زیر نظر داشت. لحظه مقرر فرا رسید. قیس در مقابل مردم قرار گرفت. قوپز از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر رسول خدا و اهل بیتش شروع به لعن و نفرین ابن زیاد و یزید کرد. در نهایت هدفش را از این سفر گفت و پیام امام را به گوش مردم کوفه رساند. عبیدالله که پیشبینی این لحظه را نکرده بود به شدت عصبانی شد، طوری که دستور داد قیس را از بلندترین محل دارالاماره به پایین پرتاب کند. روایت کردند که امام به اتفاق همراهانش به نزدیکی کوفه رسیده بودند که ناگهان با سواران هر روبرو شدند. لشکریان هر امام و همراهانش را در محاصره خود گرفتند.
ای هر، آیا برای یاری ما آمده ای؟
من به جنگ شما آمدم.
لا حول ولا قوت الا بالله. ای هر، از ما چه میخواهی؟ برای چه سد راه کاروانی شده ای که سودای جنگ ندارد؟
میخواهم با من نزد ابن زیاد بیایی.
اما امام قبول نمی کند.
یبدا رسول الله، من دستور ندارم که با شما بجنگم، بلکه مأمورم شما و اهل بیت شما را تحویل دارالاماره بدهم.
هر به امام پیشنهاد می کند راهی غیر از کوفه و مدینه را انتخاب کند تا برای او مسئولیتی نداشته باشد. امام میپذیرد که راهی غیر از کوفه و مدینه را در پیش گیرد. زمان زیادی از دور شدن کاروان امام نگذشته بود که پیکی از جانب عبیدالله به سوی هر آمد. امام وقتی سپاه هر را دید تعجب کرد، خطاب به هر گفت:
مگر تو نگفتی که راه خود را برگردانیم و به راهی غیر از راه مدینه و کوفه برویم؟ اکنون برای چه راه را بر ما بستید؟
نامه ای از عبیدالله به من رسیده است. در این نامه مرا امر کرده است بر شما سخت گیری نمایم. من نمی توانم از دستورات او سرپیچی کنم، تمایلی هم به این کار ندارم. جاسوس بر من گماشته تا دستورات او را اجرا کنم.
ندایی از غیب به گوشش رسید:
ای هر، بهشت در انتظار توست. ای هر، بهشت در انتظار توست.
هر که ته دلش هنوز از نور ایمان به خدا و پیامبر روشن بود، نتوانست با امام رفتار تندی داشته باشد و در نهایت هم به سپاه امام پیوست و در راه اسلام به شهادت رسید. امام و یارانش در کنار رود فرات ایستادند. روایت است که اسب امام در همان جا ایستاد و قدم از قدم بر نداشت. امام سوال کرد نام این مکان چیست؟ همراهان گفتند اینجا کربلاست.
بلایی به سرش بیاورم که سنگهای بیابان برایش خون گریه کنند. پیکی به دنبال عمر سعد بفرستید.
اتفاقی افتاده است که سروران با این شتاب احضارم کردند.
میخواهم در امر مهمی با تو مشورت کنم. ببینم نظرت در باره حکومت ری چیست؟
حکومت ری این که آرزوی من است.
ده سال برایت کافی است؟
عمر سعد ملعون سالهای سال در آرزوی حکومت ری بود. وقتی پیشنهاد حکومت ری را از عبیدالله می شنود، نمی تواند خوشحالیش را مخفی کند.
حکومت ری، گندم، جو،
انتشار. در مقابل سر بریده حسین ابن علی را بر سر نیزه می خواهم. او به کربلا آمده است، کارش را یک سر کن. 10 سال حکومت ری، گندمزار طلایی در کربلا است. حکومت ری.
عمر سعد پس از شنیدن پیشنهاد عبیدالله این موضوع رو نزد چند تن از دوستان و نزدیکانش مطرح میکنه تا نظر اونا رو جویا بشه.
آیا پیشنهاد عبیدالله را قبول میکنی؟
پیشنهاد بدی نیست. اگر او به قول خود وفا کند چه میشه؟
قبول کن. حکومت ری، سود تو در این است که قبول کنی. عمر،
این پیشنهاد را نپذیر، ارزشش را ندارد.
راست میگوید، ارزشش را ندارد.
چه دلیلی دارد که میگویی این پیشنهاد را نپذیرم؟
عبیدالله، خودت را با آل نبی درگیر نکن.
زمزمه بین حاضران سر گرفت که به عمر سعد هشدار میدادند تا با آل رسول خدا درگیر نشد.
به نظر من که کار اشتباهی است.
اما امان از وسوسه شیطان. اون نتونست پیشنهاد وسوسه کننده عبیدالله رو نادیده بگیره و صبح روز بعد راهی دربار عبیدالله شد و اعلام آمادگی کرد. عمر سعد ملعون راهی کربلا شد به این امید که ولایت 10 ساله ری را به دست آورد. او وقتی با لشکر چند هزار نفری خود وارد کربلا شد، لشکریان حر ابن یزید ریاهی در آنجا حضور داشتند. وقتی به اونجا میرسه، چند نفر را برای رسوندن پیغام عبیدالله به نزد امام حسین علیه السلام میفرستند. اون که تمایل امام رو میبینه، برای مشورت پیکی رو نزد عبیدالله میفرسته. نام سعد به دست عبیدالله میرسه. زمانی که نامه به دست عبیدالله میرسه، اون نامه رو باز میکنه و شروع به خوندن میکنه.
سرورم، حال چه دستور میفرمایی؟ با حسین ابن علی چه کنیم؟
اکنون حسین در چنگال ماست، نباید فرصت را از دست داد.
عبیدالله نامه‌ای برای عمر سعد نوشت به این مضمون که از حسین و یارانش برای یزید بیعت بگیر تا بعد فکری به حالشان بکنم. پیکی چابک سوار نامه عبیدالله را برای عمر سعد برد، اما عبیدالله بلا فاصله نامه دیگری برای عمر سعد فرستاد. او از عمر سعد خواست که بین حسین و یارانش و آب فرات حائلی ایجاد کند و آنها را در تنگنای تشنگی قرار دهد. با گذشت زمان فشار تشنگی هر لحظه بر یاران امام بیشتر و بیشتر میشد. روایت است تا روز 6 محرم شمار لشکریان عمر سعد به 20,000 سوار رسید. عبیدالله در نامه برای عمر سعد نوشت دیگر بهانه پذیرفته نیست، باید بمانی و مردانه بجنگی و هر صبح و شام مرا با خبر کن. امام برای اتمام حجت پیکی نزد عمر سعد فرستاد تا تا با یکدیگر ملاقات داشته باشند. عمر سعد دعوت امام را پذیرفت.
ای پسر سعد، یزید و یارانش را رها کن و نزد ما بیا، این کار برای تو بهتر است.
می ترسم خانم را خراب کنند.
اگر خراب کردند من آن را می سازم.
می ترسم باغم را بگیرند و بیچارم کنند.
اگر گرفتند من به جای آن بهتر از آن را در اختیارت می گذارم.
اهل و عیالم چه می شود؟ من اهل و عیال دارم، می ترسم آنها مورد اذیت و آزار قرار گیرند.
امام روی برگرداند و فرمود:
خداوند تو را در بستر بکشد و در قیامت نیامرزد. تو از گندم‌های ری نخواهی خورد. ای پسر سعد، پدران من مرا چنین خبر دادند: بعد از من در دنیا و آخرت شادی نخواهی داشت و می‌بینم که سر نحس تو را بر نیزه سوار کرده و در کوپه می‌گردانند و کودکان بر آن سنگ.
عمر سعد پس از جلسه‌ای که با امام داشت، نامه‌ای برای عبیدالله فرستاد. او در آن نامه به عبیدالله گفت: حسین با من عهد کرده که یا برگردد به سوی مکانی که آمده یا برود به جایی که او هم مانند هر مسلمان دیگری زندگی بگذراند و با یزید بیعت کند. در واقع عمر سعد هر چه دوست داشت از قول امام حسین علیه السلام برای عبیدالله نوشت. شمر منتظر عکس العمل عبیدالله بود.
این نامه شخصی ناصح و مهربان است با قوم خود و باید قبول کرد.
ای امیر، چه می فرمایی؟ شما این حرف ها را قبول می کنید؟ او دروغ می گوید، فریبش را نخورید.
این نامه عمر سعد است، کسی که مأمور ماست تا کار حسین را یکسره کند.
در صداقت عمر سعد شکی نیست، او فریب حسین را خورده است. به خدا سوگند اگر او از دست تو رهایی یابد، دیگر کاری از دست تو ساخته نیست. کاری از دست تو ساخته نیست. کاری از تو ساخته نیست. حسین اکنون در چنگال توست، او در چنگ تو گرفتار است. هرچه دستور بدهی آن خواهد شد. فریب سخنان او را نخور.
چه کنم شم؟
حکمتان را ابلاغ کنید، چنانچه پذیرفت او و افرادش را عفو نمایید.
عبیدالله بار دیگر نامه توسط شمر بن زلجوشن برای عمر سعد فرستاد، با این مضمون که اگر حسین و اصحابش اطاعت امر کردند آنها را سالم نزد من بفرستید. روز نهم محرم فرا رسید و شمر بن زلجوشن با نامه عبیدالله وارد کربلا شد. عمر سعد وقتی فهمید که او برای چه آمده گفت:
من فرمانده لشکر هستم و این افتخار را به تو نخواهم داد.
او به شدت عصبانی شد، سپاهیانش را به خط کرد و به آنها گفت:
ای لشکر خدا، آماده شوید و بر مرکب‌هایتان نهیب زنید به سوی میدان جنگ که بهشت در انتظار شما.
سپاه عمر سعد به سوی خیمگاه امام حرکت می‌کند. امام در گوشه از اردوگاه لحظه‌ای به خواب می‌رود.
Thank you.
زمانی که امام از خواب بیدار می شود خواهرش زینب را صدا می کند و می گوید
در خواب جدم رسول خدا را به همراه پدرمان علی و مادرمان فاطمه دیدم که به من می گفتند ای حسین فردا به جمع ما می پیدم. عباس جان، برادرم، لشکریان دشمن آماده کارزار می شوند. به جانب سپاه عمر سعد برو، با او صحبت کن که یک شب دیگر به ما مهلت بدهد تا من امشب به نماز بپردازم، زیرا خدا می داند که من نماز خواندن و تلاوت قرآن را بسیار دوست دارم.
عمر سعد وقتی درخواست امام را شنید کمی تأمل کرد.
خواهرزاده عزیز، بسیار خوشحالم که سر عقل آمدی. حتما آمده ای که از ما امان بخواهی. من که خود به استقبال شما آمده بودم، چرا به دعوت من جواب رد دادی؟
نه، برای امان خواهی نیامدم.
ها؟ نیامده ای؟ پس برای چه آمده ای؟
حسین یک شب دیگر مهلت خواسته.
مهلت؟ برای چه؟ فرصت را از دست نده عمر. حسین به مانند پرندهی تیز پرواز است، اگر لحظه‌ای غفلت کنی می‌گریزد.
نه، مطمئن باش اتفاقی نخواهد افتاد. به حسین بگو یک شب دیگر فرصت دارید.
وای به حالت اگر حسین از دست من فرار کند. عبیدالله به من گفته است چنانچه دستوراتش را به خوبی انجام ندهی و یا با حسین تبانی کنی تو را بکشم و خود فرماندهی لشکر را به عهده بگیرم.
حسین کسی نیست که به خاطر دنیا دروغ بگوید. ای شمر، حسین مانند ما نیست. او به خاطر پست و مقام حاضر به هر کاری نیست.
امام در آن شب آخر یاران خود را جمع کرد و برای آنها صحبت کرد. از امام زین العابدین نقل است که می فرمود من در آن زمان بیمار بودم، با این حال به چادر امام نزدیک شدم و به سخنان پدرم گوش فرا دادم. ایشان پس از حمد و ثنای خدای بزرگ رو به یاران کرده و فرمودند
من یارانی بهتر از شما و اهل بیتی نیکوکارتر از اهل بیتم در دنیا سراغ ندارم. من گمان می کردم که این مردم با من بیعت خواهند کرد، اما این گونه نشد. حال از شما نیز بیعت بر می دارم و شما را به اختیار خود می گذارم تا به هر کجا که می خواهید کوچ کنید. اکنون پرده شب همه جا را پوشانده، همه جا تاریک است و شما می توانید به هر کجا که می خواهید برم. این جماعت به دنبال من هستند و اگر به من دست پیدا کنند دیگر با شما کاری نخواهند داشت.
گوش کنید چه میگویم.
هم بفرمایید یا امیر.
بدون اینکه کسی متوجه شود از تاریکی شب استفاده کنید و خود را به خیمه های حسین برسانید و ببینید در تدارک چه کاریست. مخصوصا به چادر حسین نزدیک شدید. نقشه جنگ فردا در آنجا ریخته می شود. روید و برایم خبر بیاورید. بروید.
اطاعت یا امیر.
حکومت ری ای حسین، تو برای من حکم حکومت ری را داری. نمی گذارم دیگر این فرصت تکرار نخواهد شد. سالها انتظار کشیدم تا چون این دهزه برسم. ای حسین، هیچ میدانی 10 سال حکومت ری یعنی چه؟ نه نمیدانی، چون پدرت هم نمیداند. من نه علیم، نه میتوانم مانند او باشم. نه، من عمر سعدم، عمر سعد.
بله، اون دو ملعون از خدا بی خبر خودشونو به پشت چادر امام رسوندن.
بیا بیا، معطل نکن، بیا.
به گمون این که امام شبو بیدار مونده که برای جنگ فردا نقشه بکشه.
اجازه می دهید؟
زهیر، برادر، چه می کنید؟
یا ابا عبدالله، به خدا سوگند که من دوست دارم.
آیا تو چیزی می شنوی؟
آنگاه زنده.
اگر زبان به دهان بگیری شاید بتوان.
هزار مرتبه مرا بکشند، فقط در مقابل این که خدای تعالی تو و جوانان اهل بیت را سلامت بدارد.
پرسیدم چه می
کنید؟ خدا برای اهل بیت ما نگه دارد. خداوند پدر و مادرت را رحمت کند.
حافظ شو، الان متوجه می شوند.
آی، با شما هستم.
فرار کن ابله.
آنجا چه می خواهی؟
شویم، فرار کن.
بگو، بگو دیگر چه می گفتند؟
خلاصه هر کس ابراز ارادتی به حسین می کرد سرورم.
ارادت؟
آنها جانشان را کف دست گذاشتند سرور من.
خفه شو، ای کاش من چند نفر از آنها داشتم. هر یک از آنها به 1000 نفر شما می ارزد.
1000؟ من از بین صحبتهای آنها چیزهایی شنیدم.
بگو، بگو بدانم چه شنیدی. شاید آن چه شنیدی راه گشای ما باشد.
سرور من، به گمانم قرار است برای آنها 1000 نفر نیروی کمکی برسد.
از کدام سو؟ اشارهی به این مطلب کردند یا نه؟ از کدام طایفه به کمکشان می آیند؟
نمی دانم سرورم، شاید او بداند.
نیروی کمکی از کدام سو؟ کدام 1000 نفر؟ چه میگویی تو؟
حرف بزنید ابلهان بیخرد.
سرورم، من چیزی درباره این که 1000 نفر نیروی کمکی بیاید نشنیدم.
نشنیدی؟ پس تو حواست کجا بود؟ خودشان مرتب تکرار میکردند هزار هزار.
سرورم کلمه هزار را زهیر در برابر حسین ابن علی گفت. او میگفت اگر هزار بار مرا بکشند و باز زنده کنند، باز هم در رکاب تو خواهم ماند تا به شهادت برسم.
فقط همین؟ چه اینطور؟
آری سرورم، این بودان که من درباره هزار میدانم.
گم شوید احمقهای کودان.
اون شب شب خاصی، شوری در بین یاران و اهل بیت امام برماند.
حلالم کن برادر، امام را تنها نگذار.
دیدار به قیامت برادر، بدیهایم را بر من ببخش.
جوونا از پدراشون برای جنگ با دشمن سبقت میگرفتن، امام با خدا مشغول راز و نیاز. مادرها برای فرزندانشون از جنگ‌های پیامبر داستان‌های می‌گفتن.
واس اونها
داستان‌های از عدالت علی ابن ابی طالب و یاران
بر آنها را بر سر نیزه کرد. مالک اشتر فریاد برآورد
و مردان خدا در سکوت با خدا راز و نیاز می‌کرد.
خداوندا به من قدرت بده تا در این کارزار در کنار حسین ابن علی بمانم و ترس بر وجودم غلبه نکند.
آنها نگران فردایی هستند که خورشید به رنگ زرد طلوع می کند، اما در صلات ظهر رنگ خون به خود می
کند. دخترم، فردا من به سفر می روم، سفری که هر انسانی روزی خواهد رفت. تو قوی باش دخترم و دلتنگی نکن.
دختران کوچک طاقت دوری از پدرشون رو ندارن. اونا تا پاسی از شب به روی زانه پدر نشستن و در حالی که مادر شمشیر پدر رو برق می انداخت، بچه ها با صدای دلنشین پدر به خواب رفتن، غافل از این که ظهر عاشورا اونا هستن که باید سرای پدراشونو به زانو بگیرن. از حضرت زینب نقل است که میگفت نیمه های شب بود، در میان خیمه ها مشغول گشت‌زنی بودم که به چادر برادرم عباس رسیدم و آنجا رفتم. دیدم برادرم عباس در میان جوانان بنی هاشم نشسته و برای آنها صحبت میکنند. او میگفت
ای برادران و ای پسرموهایم، فردا هنگام شروع جنگ نخستین کسانی که به میدان جنگ میشتابند شما باشید، تا مردم نگویند بنی هاشم جمعی را برای کارزار طلبید ولی کسی نبود که می کند و آنان زندگی را بر مرگ ترجیح دادند.
جوانان وقتی صحبتهای عباس ابن علی را میشنوند، دست در دست هم میدهند و میگویند ما مطیع فرمان تو هستیم.
دوستان من آماده هستید؟ آماده هستید؟
آهای آنجا رو میبینم.
چه خبر شده است؟
آن کبوتر رو میبینم.
آره،
میتوانی آن را هدف بگیری و شکارش کنی؟
خوب نگاه کن ببین به چه روزی میافته.
آفرین بر شما، آفرین بر شما.
دوستان میدونید این سوار کیه؟ اون بریره، بریره ابن حسیر. امام وقتی میبینه که سپاه عمر سعد آماده کارزاره، بریره رو میفرسته تا با اونا آخرین صحبت ها رو بکنه. بریره نزد عمر سعد و لشکرش میاد و پیام امام رو به اون میرسونه و اونو موعظه میکنه، ولی فایده ای نداره. اونا مانند گرگان گرسنه برای حمله لحظه شماری میکرد. امام در مقابل سپاه عمر می ایستد و برای آنها صحبت میکند تا بلکه آنها را از جنگ منصرف کند.
مگر شما نبودید که برای من نامه نوشتید که میوه درختان ما رسیده است و بوستانهای ما سرسبز گشته است؟ مگر شما نبودید که می گفتید اگر به سوی ما بیایی ما آماده ایم تا برای تو به جنگ برویم؟ پس چه شد آن حرف ها؟ چه شد آن عهد و پیمان ای کوفیان؟
اکنون این حرف ها فایده ندارد. تو دست از جنگ بردار و به حکم پسر عم خود راضی شو.
امام می فرمایند
به خدا قسم خود را به دست شما نمی سپارم و ذلیل مردان پست نمی شوم.
امام پس از این سخنان عمر سعد را به سوی خود فرا می خواند. عمر سعد با کراهت بسیار به نزد امام آمد. امام به او گفت
به خدا قسم تو به ولایت ری نمی رسی و روز تبریک گویی آنجا را نخواهی دید.
وقتی که هر یکی از سرداران عمر سعد سخنان امام را شنید تحت تأثیر قرار گرفت و به عمر سعد گفت
ای عمر، آیا با این مرد جنگ می کنی؟
جنگ می کنم؟ آره، جنگ سختی هم خواهم کرد، جنگی که آسان‌ترین کارش بریدن سر باشد.
کیست مرا یاری کند؟ کیست مرا یاری کند؟
هر به بهانه آب دادن و اسب قیس از سپاه عمر سعد جدا شد و به طرف اردوگاه امام رفت.
ای حر ابن یزید ریاحی، حرفت را بزن.
ابن رسول الله، فدایت شوم. من همان کسی هستم که راه بر تو بستم و از مراجعت تو جلوگیری کردم و تو را در این سرزمین پربلا پیاده نمودم. گمان نداشتم این گروه سخنت را رد کرده و این گونه رفتار کنند. به خدا قسم اگر من از این جریان باخبر بودم هرگز آن اعمال را انجام نمی دادم. اکنون از کرده خیش پشیمانم. آیا خداوند توبه مرا قبول می کند؟
آری، خداوند توبه تو را قبول می کند.
و این گونه بود که هر ابن یزید ریاحی به صف یاران امام می پیوندد و در رکاب ایشان شمشیر می زند. به دستور امام دور تا دور خیمه ها را خندق حفر کردند و داخل آن را از هیزم پر نمودند. آنگاه امام دستور دادند هیزم ها را به آتش بکشند تا کسی نتواند از پشت سر به خیمه ها حمله کند. لشکر امام که در روز عاشورا از 80 تن تجاوز نمی کرد در مقابل سپاه 6000 نفری عمر سعد صف می کشند. امام در سمت راست سپاه زهیر را می گمارد. عباس را به علمداری سپاه و حبیب ابن مظاهر را در سمت چپ سپاه برمی‌گزیند و عمر سعد نیز شم را با چند صد سرباز در سمت راست قرار داده و عروه ابن قیس را در سمت چپ. سربازان عمر سعد ناگهان به پشت خیمه های امام و یارانش یورش می‌برند. اما وقتی به آنجا می‌رسند با دیواری از آتش روبرو می‌شوند. جمر وقتی دید نمیتواند از این راه به امام ضربه بزند سخت ناراحت و عصبانی شد.
ای حسین، پیش از اینکه روز قیامت فرا برسد تو را در این آتش می سوزانم.
امام رو به شمر کرد و فرمود:
ای شمر، تو از من به آتش سزاوارتری.
مسلم ابن اوسجه جلو آمد و خواست تیری به سوی شمر پرتاب کند که امام مانع این کار شد و فرمود:
من نمیخواهم آغازگر جنگ باشم.
سپس امام دست به سوی آسمان بلند میکند و میفرماید:
خدایا، اعتماد حسین همیشه بر تو بوده و هست. امید من در هر سختی تو هستی. هر چه برای من پیش آید به تو توکل میکنم. بار خدایا، اکنون نیز خود را به تو میزنم.
روفیان وقتی حرفهای امام تمام میشود با سنگ و تیر ایشان را مورد هدف قرار میدهد. عبدالله ابن حوزه تمیمی از میان سپاه کوفه بیرون می آید و رو به خیمه های امام می کند و سراغ امام را می گیرد. یاران امام می گویند: بله، امام همینجاست.
ای حسین، تو را با آتش دوزخ بشارت می دهم.
همانا که من به دیدار خداوند بند پروری که بخشنده و آمرزشگر است روی می نهم. تو کیستی؟
من فرزند حوزه تمیمی هستم.
خداوندا، او را به جهنم ببر.
عبدالله به سوی امام حمله ور شد. در بین راه اسبش با سنگی برخورد کرد. او سرنگون شد و در بین سنگ ها کشیده و به درک واصل شد. مسعود ابن وائل که در سپاه عمر سعد بود با دیدن این صحنه راهش را کج می کند و از سپاه عمر سعد جدا می شود. او هنگام دور شدن با خود می گوید:
به خدا سوگند که من هیچگاه به جنگ خاندان پیامبر نمی روم، چرا که اینان نزد پروردگار مقامی بلند و منزلتی والا دارند.
از طرف دیگر زهیر خود را به امام می رساند.
ابن رسول الله، اجازه می دهید تا با این لشکر از خدا بی خبر صحبت کنم؟
امام به او اجازه می دهد. زهیر به سمت سپاه عمر سعد می رود. از در دوستی در می آید و آنها را از گناهی که قصد ارتکابش را دارند آگاه می کند و از آنها می خواهد تا به جای یاری رساندن به عبیدالله فرزندان رسول خدا را یاری کند. کوفیان وقتی صحبتهای او را می شنوند به او دشنام می گویند. شمر از سخنان او عصبانی می شود و تیری به سوی او پرتاب می کند.
عزیزانم، امام آخرین وداع خود را با خانواده اش کرد. او باید برود. امام برای خداحافظی نزد خواهرش زینب می‌رود. دختر کوچک امام به سوی او می‌رود و لباس او را می‌گیرد و رهایش می‌کند. غوغایی برپا می‌شود. زن‌های عرب وقتی بیتابی کودکان را ببینند میخواهند او را از پدر جدا کنند، ولی امام نمیگذارد و دخترش را در آغوش میگیرد. امام سوار بر اسب راهی میدان میشه. ایشان پا به میدان جنگ داد.
در مقابل سپاه دشمن یک تنه به نبرد پرداخت. از یمین و یسار بر وی تاختند و او از خود دفاع کرد. هر کس که برای جنگ با امام می آمد به ضربتی به درک واصل می شد.
وای بر شما ای پیروان ابو سفیان، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. ای پسر فاطمه چه میگویید؟
امام در مقابل شمر ایستاد و از او و لشکریانش خواست که با زنان کاری نداشته باشد. شمر ملعون هم به ظاهر قبول کرد و جورش آغاز شد. حمله آغاز شد. تیرها به سوی امام روانه شد. در همین وقت بود که شمر نابکار به سوی خیمه های امام حمله کرد.
آتش! آتش بیاوری تا خیمه ها را بسوزانید.
ای پسر دلجوشم، تو آتش می طلبی که اهل بیت مرا بسوزانند. خداوند تو را در آتش جهنم بسوزاند.
شیس ابن ربعی نزد شمر می آید و او را از این کار باز می دارد. در این هنگام عمر سعد که نظارگر اوضاع بود رو به خوری کرد و گفت:
برو و کار حسین را یک سره کن.
خولی به کنار بدن امام رفت و خواست که سر امام را از تن جدا کند، ولی در هنگام این کار اندامش به لرزه درآمد. عمر سعد که این صحنه را دید رو به سنان ابن انس نخعی کرد و گفت:
برو و کار حسین را یک سر کن.
سنان به گودی قتل داد:
یا ابا عبدالله، یا فرسی کن.
امام که به شهادت رسید اسب ایشان بیقراری، یال خود را به خون پاک آن حضرت آغشته و به سوی خیمه ها روان شد. چون اسب امام را دیدن متوجه شدن که امام به شهادت رسید.
خانم زینب با دیدن اسب امام سمت آن. سربازان ملعون عمر سعد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به سوی خیمه ها حمله بر کردند. آنها هر کدام سعی داشتند خود را زودتر به خیمه ها برسانند و آنجا را غارت کنند. با یک دیگر در وحشیگری مسابقه گذاشته بودند. آن دشخیمان با وحشیگری حتی گوشواره های زنان را از گوش هایشان کشیدند.
اهل هایش کن
زاد من است.
اهل هایش کن.
یکی اسبی را با خود می بود، دیگری افسار شتری را گرفته و به دنبال می کشید. امام زین العابدین فرزند امام حسین علیه السلام در بستر بیماری خفته بود و توان یاری همراهان امام را نداشت.
فکر کنم تنها علی ابن حسین از این خاندان مانده است.
آری دیگر مرد سالمی برای آنها باقی نمانده است.
با او چه کار داری؟ او بیمار است. رهایش کن تا از بیماریش بمیرد.
ای حمید ابن مسلم، تحفه مهمتر برای ما داری؟
داری. بیا بیا بیرون و جواهرات زنان را بگیر. مطمئنم پشیمان نمیشوی. بیا بیا بگیر.
ببینم اون جواهراتت را.
زنها پای برهنه به سوی گودال قتلگاه رفتن. خانم زینب پیشا پیش دیگران به راه. آنها در حالی که عشق خون بر چهره داشتن به سوی قتلگاه. عمر سعد برای اینکه درد بیشتری را بر دل زنهای کاروان امام بنشاند، رو به سپاهیانش کرد و با صدای بلند آنها را ساکت کرد. سپس رو به آنها کرد و گفت:
کیست که برود و اسب بر بدن حسین بتازاند و پشت و سینه او را با سم اسب لگد کوب کند؟
10 نفر از سربازان پیش قدم این امر شوم شدن. خانم زینب دست به آسمان بلند کرد.
ای محمد، این حسین توست که در زمین کربلا بر زمین افتاده است. این حسین توست که از ستم ستمگران ناکار شده است.
سربازان که قتلگاه را در محاصره داشتند ناله و فغان خواهر بر پیکر برادر را به نظاره ایستاده. چو بر مقتل رسیدن آن اسیران، به هم پیوست نیسان و حزیران. یکی موی کنان گشتی به فرزند، یکی شد موکنان بر سوگ دلبند. یکی از خون به صورت قازه می کرد، یکی داغ علی را تازه می کرد. به سوی گلرخان سر به قامت، به پا گردید فوقای قیامت. نظر افگند چون دخت پیامبر به نور دیده ساقی کوثر. به ناگه ناله هازا اخی زد، به جان خود نار دوزخی زد. ز نیرنگ سپهر نیر سوزد، سیاه شد روزگار آل اسلام. تو را طاقت نباشد از شما شنیدن کی بود مانند دیدن.